أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى ومحمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در قرن 19 مذهب مادی رونق جدیدی گرفت، چه از یک طرف فلسفه نظری هگل به تحلیل رفت و از طرف دیگه تجارب و مشاهدات علمی جدید برای یافتن رابطه میان نفس و بدن در اون مؤثر افتاد. نسبت به این قبیل مسائل مناقشات و مشاجرات زیادی در انجمن علوم طبیعی که در شهر پوتینگون منعرف گردید به عمل آمد و از اون میان مؤلفات زیادی منتشر گردید که در همه آنها تمایل مادی مشهود است. یعنی همچنان ما داریم بحثمون این بود که در مبارز معرفت نفس یک مقطعی از بحث، یک کتلی از بحث نفس را تحلیل کنیم که اصلا یک موجود مجرد است یا موجود مادی است. ما نیاز داریم به این بحث، به این کتل از بحث، به این گردن از بحث باید ما آگاهانه عبور کنیم تا بعدها خواسته باشیم حوایدی را، معارفی را در باب نفس معرفت رو پیدا کنیم. یک مقطعی از مقاطع بحث این است که اصلا همین نفسی که ما داریم از او حرف میزنیم موجودی است مجرد یا موجودی است مادی. بازم تکرار میکنیم در لابت ربط این بحث رو تفصیل داریم که ما دو مقطع از بحث رو گذروندیم. فرض بحث ما در مقطع سوم هست. در یک مقطعی از بحث اصل واقعیت هاست که با سوفسطایی ها دعوا داریم، گذشتیم این فرسی را. بحث دیگری داریم که آیا اصلا ما نفسی داریم یا نداریم. این بحثم باید گفت مفروعانه، یعنی این بحثم قابل قبوله که ما در بین موجودات چیزی به عنوان روح و نفس داریم. این را از مادیین کسی انکار نمی کنه، یعنی انکار نیست که فرق از بین موجود زنده و موجود مرده بدون حیات، موجود حی و غیر حی کسی اینجا را دعوا نداره. یه آدم زندهی با یه آدم مردهی فرقشون چیه؟ این رو میدونی که این درست این مورد این جنازه اینجا افتاده چند دقیقه زنده بوده الان. اما هر سر اینه که این شیء زنده چی اضافه داره از اون شیء، از اون موجود مرده؟ آیا یک خواص مادی از اون کم شده؟ اینجوره فرض کنید که ماست چکیده یه یکم آب بریزید هم بزنید، مثلا از این که در تحکم صورتی کشکی پیدا میگرده مثلا الان یه وقت آب اضافه کردید. اینجوریه که یه خاصیتی جدید در اون ایجاد شده در نفس و بدن یا نه؟ خاصیت جدید مال عالم طبیعت و مادهش نیست. باید شعاع دیلتون را از محدوده عالم طبیعت و ماده در بردیم، باید بریم سراغ عالم مجردات، عالم معنا، یه چیزی تو اون مادی باید ما گام برداریم. این از که داشتیم نظر این آیون تحلیل کردیم که اینها الان در رابطه ما این معنا چی میگن. حالا در قرن 19 مذهب مادی که حالا بخونیم، مهمترین این آثار عبارتند از کتاب ایمان و علم، تألیف ورکت، و کتاب جریان زندگی، تألیف ملشون، و کتاب نیرو و ماده، تألیف بوشنر. فرقی که میانه حالا دعواهایی که خودشون با هم دارن که میان مذهب مادی این قرن با مذهب مادی قرن 18 وجود دارد آن است که فلاسفه مادی متوجه این نقطه شدن که باید نظریات معرفتی را در ملاحظات مادی وارد کن. حرف اینجاست، شما هرچی کتاب زیر رو کنید آقایون مادیین در این نقطه نظر با هم مشترکن و وجه اختلاف الهیین با مادیین شروع شده. آغاز کار اختلاف اینجاست. نقطه را گفتم و الانم از سردم اینی که انسان زنده هست با جنازه اینا اختلاف نیست. این موجود زنده حیات داره، ما حیات او را با چه تحلیلی میکنیم؟ اینه که اونا مفتمان تا روح را زیر چاقوی تشریح هم نبینم اعتراف نمی کنم. پزشک متخصص جراح در اتاق عمل جراحی میگه من شکم رو که باز میکنم خون میبینم، دستو گوارش میبینم، دستو تنفس میبینم، در موقع تنفس میبینم که شش شرکت میکنه، در جریان خون میبینم قلب شرکت میکنه، خون در رگهای بدن او اینا رو میبینم. اما شما میگید در کنار همه اینها روحی در کاره، من نمیبینم تا نبینم اعتراف. من هر چه که زیر چاقوی تجربه من هست تحلیل مادی میشه میبینم. اینجا دعوا شروع شده. اختلاف نظر بین الهیین و مادیین همه مادیین با همه اختلافاتی در مکتبان خودشون دارن در این جهت با هم متفقن که با الهیین دعواشون کجاست، که میگن باید نظریات معرفتی را در ملاحظات مادی وارد کنن. شما باید داریم وارد بحث مادی، حتی معارف را، علوم را، یافته‌های فکری و عقلی من را هم یه تحلیل مادی بکنیم. کمون که دارن میکنن میگن یه خواص مغز، یه خواص اعصاب، اعصاب هم یعنی رگ‌های بدن ما، یعنی همه چیزو دارن تحلیل مادی میکنن. منتخب حالا باید کسی از اینا پرسی که همین فکری که دارید شما میکنید که من هر چرا که ندیدم اعتراف نمی کنم، آموخته های دوران کودکی قبل از مدرسه شما تا الان که تحصیلات عالیه بفرمایید که پزشکی طبی دارید، علوم در کجای بدن شما قرار گرفته؟ مغز شما یک خواصی داره، خواص تحلیل مادی که می کنید اونی که عالم است علم در کجای شما قرار گرفته؟ اینها همه ابزار کاره. یه ابزار بیرونی دارید، یه ابزار درونی دارید. ابزار بیرونی کتاب است و قلم است و مدرسه است و استاد است. ابزار درونی شما همین عالم طبیعت ماده، اما یافته های شما مادی نیست. حالا دعواست کنید بریم جلوتر ببینید که تا چه مقدار می شود. بعد از اینکه ما این دست رو حالا ما داریم لابلای کلام اضافه میکنم، نمیخوام که حرفای خودمون رو ببینیم. حالا فرماشون مثلا وکس میگوید حدود فکر منتقل با حدود آزمایش های حسی میباشد. فکر هم در حد آزمایش های حسیه. از اینا باید سوال کرد که مشهودات شما با این دستگاه رادیولوژی که چیزی عکس میگیره فرقش چیه؟ اینه فعل انفعالات عالم طبیعت و ماده. آموزه های شما هم تحلیل مادی داره صرفا، و این خود دلیل است که دماغ آلتی است که تعقل وظیفه اون باشد. این حقیقت اونقدر واضح است که برابر بودن دو و دو با چهار، دو دوستا میشه چهارتا، حالت وضوع قطعیت داره. این آقا برایشون اینجوریه، اون آقا میگه که برای من اینقدر قطعیه که هر خیلی نیست. و معذالت با این نظریه استخراج انتزاع معانی مجرد از نمودهای تجربی هرگز امکان پذیر نیست. یعنی هر چی که ما در عالم میبینیم باید تحلیل تجربی مادی بکنیم. و تصور این که عقل و شعور از لحاظ ترکیب همون اندازه ساده است که عمل انقباض در عضله، تصور صحیحی نیست. کم کم ببینید هم گاهگاهی احساس میکنه که در لابلای کلام یک مجهولاتی دارن، تعصب دارن بر اون مجهولات خودشون. نظیر عبارت رو در نوبت قبل با دیگران داشتیم. امور بسیار دیگر نیز هست که تصور و فهم اونها برای ما دشوار است. تقریبا درست یک صفحه خوردی قبل از این که اینا که برای شما میبینید که تصورش دشواره، راه حل، راه برون رفت از این دشواری چیه؟ این بنبست ها با چوبونه باز بشه، باید بریم این مدرسه رو زانو بزنیم که این بنبست های علمی باز بشه. شما میدونید که الان همی تعبیر اینجاش با این نظریه استخراج رو انتزاع معانی مجرد از نمودهای تجربی هرگز امکان پذیر نیست. و تصور این که عقل و شعور از لحاظ ترکیب همان اندازه ساده است که عمل انقباض در عضله، این تصور صحیح نیست. یعنی ما یه حرف دیگری داریم. خون در رگ‌های بدن ما یک امر ادراکات بیرونی امر دیگری است. این نمی‌شود در همین حد ساده انگار. اگر اینه با قدعی برداشته تو قدعی بعدی راجل هم و عمدتن هم گرفتار تعصب. در کتاب روک و دیگر کتب مادیون پیرو به این مکتب ارتباط میان ظرفیت نیرومندی عقلانی با وزن دماغ و وسعت و چین خوردگی اون به تفصیل بیان شده است که اینا میگن ارتباطشون در همین حد که حجم مغز کسی ممکن است که در میزان ادراکات او تأثیر داشته باشه. خب اگه اون کسی که مثلا ادراکات قوی تر داره، استعداد قوی تر در کلاس درس ما داره، باید کلاش بزرگتر باشه، مثلا مغزش بیشتر باشه. مثلا کسی کلمه‌ای که درست میکنیم مثلا در از گوسفندان مغز حجم مغزشون بیشتره. مثلا در این حد از سادگی فکر میکنم باید به نظر میاد که در این حد باشم. مهمترین کتاب فلسفه مادی که در قرن 19 ها منتشر گردید بدون شک همون کتاب جریان زندگی تألیف مرشود میباشد. و ما خلاصه ای از نظریه مؤلف در مسئله معرفت را به نظر خوانندگان میرسانیم. ایشون اینجوری میگه: وجود هر موجودی به واسطه صفات و اعراض اون آشکار میشن. این باید هر موجودی خاصیت وجودی او و این منا تاریخ الان زندگی ما این بینید از من اینه که گاهی ما شخصیت هایی که مطالعه می کنیم به کنه وجود اونها دسترسی نداریم. ما تو معارف خودمونم همین حرف رو داریم، منطقه باید پیدا کنیم اون نقطه کور رو پیدا کنیم، اونجا رو تحلیل کنیم. مثلا شما میگه فلانی آدم سخاوت مند، اصلا برگردیم بریم رو تاریخ رو فضائل اهل بیت علیهم السلام. شما از شخصیت امیرالمومنین امام علی اول شیعیان مسلمات الله و سلام الله علیه، شما از شخصیت ایشون چی بلدید؟ ایشون رو شجاع میدانید، ایشون رو سخی میدانید، ایشون رو عاطفی میدانید، ایشون در میدان جنگ مرد قوی میدانید، ایشون رو در برخورد مسائل علمی عالم میدانیم، ایشون رو برسر برخورد مسائل عاطفی خیلی انسان عاطفی میدانیم. شما چگونه به وجود ایشون پی بردید این همه قضاوت ها؟ مگر اینکه همه آثار وجودی بود. من دیدم ایشون یه بچه یتیمی رو که دید در تاریخ ثبت شده که با بچه یتیم اونجوری به یه پیرزنی برخورد میکرد، اینجوری برخورد کرد، در میدان جنگ با شمشیر با مخالف اینجوری برخورد کرد. شجاعت نفسانیش این بود که وقتی خودش در بستر ضربت ابن ملجم در بستر بود، به پسرش سفارش میکرد که میده غذایی که برای من آوردی شیر و غذایی که آوردین یا تو نرگم بیشارم اونجا افتاده، به فکر اون اسیرم باشی که ابن ملجم دستگیر کردی او در آن غذایش کجاست، اون پذیرایش چگونه. این انسان با این هم شما به کنه وجود افراد دسترسی ندارید، کمان که در جبهه مغالبه برای اینطوره شمر چه کرده، شما آثار وجودی او رو میبینید، از آثار وجودی او پی به صفاتی میبرید که بعدها در مباحث فلسفی تو میگه صفات در مقام ذات عین ذاته، آثار صفات رو میبینید. خود صفات برای شما قابل رؤیت نیست چون شما حس جوهریات ندارید، حس وجودیات ندارید، از حواس ظاهره خمسه شما شما وجود را شما به تعبیر فلسفی شما اعراض را مشاهده میکنید، طعم میبینید، کیف میبینید، رنگ میبینید، حجم میبینید، موجود در زمان میبینید، موجود در مکان میبینید، موجود در نسبت با یکدیگر میبینید، به کنه وجود دسترسی ندارید. این است که آقایون خیلی پاپولاری کردن، رفتن سراغ مباحث سنگین عرفان در مکاشفات. حالا سهمی کی هست که بتونه پی به وجود افراد بره؟ وجود به این معنی که شما رو که میبینه به صرف مشاهده وجود ماهوی شما، خواص ذاتی شما در مقام وجود شما به شما بیان میکنه. این چند تا دارید اینجوری؟ یه خانمی برای من صحبت میکنم، یه بخون من با آقا با یه بچه 6-7 ساله رفتیم خدمت از استاد امامت آقای عطاندادم بزارم، گفت چندی نشستیم نیم ساعتی یه ساعتی چایی میوه حال احوالی اومدیم بیرون که تخت روشیم بریم بیرون، بچه 6-7 سالش بود دختر خانم، گفت رفته سر گذاشته دست گذاشته رو سر بچه و بچه سرش رو کنار برده، گفت دخترم دهنتم باز کن میرم، بچه دهن باز کرد، گفت زبون بیار بیرون ببینم، تفیه زبون بیرون آورده. آقای نگاه کرد فهمون گاه دروغ هم که میگی، خانم برای خود ما صحبت میکنم که به این گوشت و پوست و زبون نگاه میکنه این زبون اهل دروغ گفتن یا نه حرف راست میزنه. شما چند تا اینجوری دارید که پی به وجود میبره، لیلا به ما بگن که این آقا دهنش تازه مسواک کرده و خوشبو، یا نه مدتی که مسواک نکرده و بوی خوشی نداره و بیدن چیز نمیشون. اینها همه خواص ظاهری موجوداته و در این مقطع ما با مادیین اختلافی نداریم، در اون مقطعی که ما اختلاف با اونها داریم را مورد مضافه قرار بدیم. بنابراین وجود هر موجودی به واسطه صفات و اعراض اون آشکار میگردد، نه اینجوری وجود آشکار نمیگردد، همون بفرمایید که خواص وجود، شما از این خواص پی به اون وجود میبرید. وقتی میبینید به هر فقیری رسه ای دستگیری میکنه میگه چقدر آدم سخاوتمند، شما از سخای وجود و در مقام وجود خبر ندارید مگر از طریق آثار وجود. و از طرف دیگر هیچ صفتی نیست که عبارت از نسبت ساده ای نباشد، و هیچ صفتی نداریم که عبارت از یعنی برابر این میان خود شیء یا شیء به ذات به شیء در نظر ما هیچ تمایز و تفاوتی وجود نخواهد داشت. برابر این مثلا تو این مکتب ما باید بساط ریا رو یک سره جمع کنیم که اصلا ریا یعنی چی؟ ریا چیه؟ یک کاری را اظهار میکنه، یک صفت را اظهار میکنه و این صفت از درونش نیست، در روز خبر نیست که هرچه چیز آید. بنابراین اصلا یک سر مباحث اخلاق جمع میشه، ریا جمع میشه، عجب جمع میشه، بساطش از صحنه زندگی. چرا؟ برای اینکه ریا یعنی چی؟ اصلا نفاق معنا نداره با این بیان. چرا؟ برای نفاق یعنی چی؟ دروغی. روی دیگری در کار نیست، هرچه هست همین ظاهره که اگه هرچه هست همین ظاهره، پس اون وقت نفاق یعنی چی؟ ریا یعنی چی؟ اون وقت باید از اونها سوال کرد که این همه حیله ها و خوده هایی که امروز در زندگی شما حاکمه چی رد؟ برخواست از کجاست؟ این همه اختلاف و تنازع در منافع کجاست؟ اون همه روبه صفتی که هر کسی هر کسی گول بزنه، هر جور دستش میرسه به دیگری و چنگال مندازه. روبه رو ببین در بین حیوانات، خیلی ساده، گرسنه‌شه به یه گرگی به یه رمه حمله میکنه، ظاهر از یه باطنش هم همین. این گرگ چرا این گوسفند میداره؟ گرسنه‌ش بخواد کم بود داره. نشونیش اینه که این گوسفندی که بدره به مقداری که لازمش میخوره بقیه رو میذاره میره. گرگ گرگ صفتی و چنگال انداختن به مظلومیت گوسفندی همینقدر گرسنه‌شه. ولی شما انسان ها چی؟ کجا گرسنه‌تونه؟ در یمن دارید چه میکنید؟ در غزه دارید چه میکنید؟ در هیروشیما چه کردید؟ این همه چنگ انداختی به جان این همه انسان ها گرد صفتی که انسان بخواد بیان کنه باید از جان و از جمعیت حیوانات گرد عذرخواهی کنه که این گرد صفت اگه گرد اینو او بیشار دیگه کیه؟ نیاز از زندگی شما چیه؟ چقدره؟ چگونه به منافع یکدیگر هجمه میکنید؟ پس این دوئیت ها چیه؟ نفاق چیه؟ معلوم میشه که یک اظهاراتی دارن و باطنشون با این اظهاراتشون نیست. خود شیء یا شیء به ذات به شیء در نظر ما هیچ تمایزی و تفاوتی وجود نخواهد داشت. اینی که ما ظاهر نگاه میکنیم باطنش هم همین، مثل یک چوب نگاه میکنیم ظاهر باطنش هم، یه سنگ نگاه میکنیم ظاهر باطنش هم، آب رو نگاه میکنیم ظاهر باطنش هم. اینا تو مقطعی که ما در کنارش یک موجود تجردی قائل نیستیم درسته، سنگ اینه، کلوخ اینه، اما درخت اینه؟ چرا؟ برای اینکه درخت یه ظاهری داره یک باطن. باطنش چیه؟ باطنش این است که اگر این را شما پذیرایی نکنید، کشاورزی نیاد، باغداری نیاد، به موقع حرس نکنه، به موقع کود نده، به موقع آبیاری نکنه، این پج مرده خواهد شد. این ظاهرش اینه باطن. چطور ما یک سره به ظواهر حکم میکنیم؟ از باطن هیچ خبر نیست. میبینیم که در مرتبه جمادات که برای اینها باطنی بر فرض قائل نباشید به همین مقدار اکتفا میکنیم، اما وقتی که وارد موجوداتی میشیم که اینا از مرتبه ظاهری باطنی دارن مثل نفس نباتی، میبینیم که این نبات در باطن خودش یک حقیقتی در نهادی اون نهفته است که از ظاهر او شما نمیتونه باطنی را پیدا کنید مگر اینکه مطالعات دیگری داشته باشه. روی کنید به نفس نباتی او و خواص نباتی او زیر چاقوی تشکیل شما نمید. حیوانات هم همینطور، انسان ها که تدره قضایی ها که از کنید مثل امثال اخلاقی، امثال نفاق و امثال ریا و امثال این گونه. فرمایش ها تا اون مقداری که ظواهر امر حکم میکنید بله، ولی اگر از ظاهر عبور کنیم به باطن بخوام راه پیدا کنیم که شما باطن قائل نیست. اگر ما بتوانیم تمام صفات ماده را که ممکن است مؤثر در حواس ما واقع شده اکتشاف کنیم، اگر بتوانیم تمام خواص باطنی این ماده را هم، مثلا یک سنگ را، این سنگ به در چه کار میکنه؟ به در ساختمون سازی میکنه؟ این را در یک آزمایشگاهی استحکام این سنگ را در نظر بیاریم، قبوله. یه نبات را اگه ما خواص نباتی او را آزمایش کنیم، مثلا این داروی این نبات ها به گیاهان دارویی است، این ها بله، اما اون مرتبه نفس نباتی او را چگونه میخواد آزمایش کنیم؟ الا اینکه خواص وجودی، مثلا این نبات دیگه رشد نداره، آب نداره، پژمرده شده، همه این تحلیل ها را تحلیل مادی میکنه. گوهر اگر ما بتوانیم تمام صفات ماده را که ممکن است مؤثر در حواس ما واقع شوند اکتشاف کنیم، اون وقت حالا ما گوهر اشیا را درک کردیم و معرفتی که نسبت به اونها برای ما پیدا شده از حیث اینکه علم انسانی است معرفت مطلق می باشد. بنا به گفته منشود، شخص مادی قوه و ماده را یکی می داند، ماده را و قوه ماده را، میان روح و جسم تفاوت قائل نیست، برای خدا و جهان دوگانگی نمی شناسد. دوگانگی علی ماده و معنا، فکر در نظر منشود نوعی از حرکت و تجدید ترکیب ماده دماغ می باشد. یعنی خواص مغز همونطور که شما میگید ما مطالعه می کنیم، مغزمون خسته می شود، با یه زنگ کفری بریم. پس من اون که درس و مدرسه هم آثار ماده. فکر در نظر منشود نوعی از حرکت خوندن. او فکر را چیزی صاحب فکر را چیز صاحب امتدادی می داند. چه بعضی از آزمایشگاه علم و وظایف اعظم مثل آزمایش رد فعل معلوم می شود که عقل برای نشون دادن واکنش مقدار زمان لازم داره. مثلا شما به یه مسئله به شما میگن، شما میگه صبر کن فکر کنم ببینم درست گفتی. باید فکر کنید. معلوم می شود که اگر موجود مجرد رو در ارتباطات مجرد دفعیه، وقتی در عالم ماده است، عالم ماده حرکتش تدریجه. بنابراین یه خبری به شما میده، شما با تحلیل کنید چون چرا همچین کاری کرد. خبر میرسه که فلانی از تهران اومد، یه خبر، بعد میشین فردا میاد میگه دیروز شما میدید که فلانی از تهران اومد، خب من دیشب فکر کردم که ایشون چرا اومد. چراییش در ارتباط با مغز و فکر انسان مرور زمان میخواد، تحلیلش در پاس من شما دید. هر فرد انسانی نتیجه عوامل بیشماری است از آثار وجودی ما، هم همینطوره. آثار وجودی ما انسان ها، ما چه شخصیتی هستیم، اینا در روایت ما هم هستن که پدر مادر در ساختار وجودی فرزندان موثرند. فعل انفعالاتی که در نفس پدر هست، در نفس مادر هست، در این نطفه و جنین تأثیر گذاره. اینا هست در روایت ما هم هست. اما حرف اینه که فقط اینا نیست. از قبیل پدر و مادر و دایه و زمان و مکان و همه اینا موثر و همه جهت فرمودن که تخیر و لرزا کما تخیر و لنکاح. انگیزه انتخاب همسر در درجه اول باید مواظب نسل آتیه باشه. خب همین معنا را در انتخاب دایی، اون وقتی که پدر از مادر میخواستن مادر بچه رو شیر نده مثلا دایی بگیرید، روایت ما داره که تخیر و لرزا، همونطوری که در انتخاب همسر دقت میکنید، در انتخاب شیر دادن کودک هم دقت کنید. رو همین جهت اگه مادر شیر نداره بچه رو شیر بده، براش شیر حیوان بدید، فهمتون سر کنید بچه شیر گوسفند بدید، شیر بز ندید، یا مثلا روایات ما شیر الاغ ندید. شیر الاغ کراحت رو خوردنش دیگه، در تربیت فرزند محسن که آقا می فهمدن که حیوان حریر آقا مادر ایمان پیش من گله کردی که پسر جمعی دارم خیلی منو آزار میده، گاگای حرف بد و حرف تحمیدن، گاگا سم کتکاری میکنه، مادر رو میزنه. بعد گفت که من این افران الان باید آدم یه سوالاتی میکنه، خال مادر تو چه کردی چه کردی؟ گفت این افران در مادر گفتم، باید تو مادرش نیستی؟ گفت چرا؟ تو من تو من شیرش ندادی؟ گفت نه آقا این بچه متولد شد، من شیر نداشتم، مادر کم شیری بودم. خب پس بچه چیری بزرگ شد؟ میگیم گاو می‌داشتیم، شیر گاو بچه دادیم. گفت منم نکردم بودی. گفت خب بچه گاو هم که بزرگ بشه مادر شاه بوده. که این غذاهای مادی تاثیر داره رو همین جهت. در فقه شما ببینید در غذاها، نوع غذاها در شما تاثیر داره، اون عالم معنای غذا رو غافل نداره. که اگه یه مدتی روایت ما اگر کسی 40 روز گوشت نخورده اصلا در گوشش اذان میگیم، 40 روز کسی اصلا گوشت نخورده در گوشش اذان میگیم. یا فهمون در بین غذاها، مثلا در بین تو سبزی خوردن تو گشنی زیاد نخوریم، در تقلیل حافظه اثر داره. اما در مقابل کشمش بیشتر بخورید، در حافظه تاثیر داره. یا مادران قبل از تولد فرزندان، روایت در ماه آخر تولد فرزند، مادران در اون ماه آخر تولد فرزندشون خورما بیشتر بخورن، لکان حلیمن طبیعه، تا فرزندشون پرحوصله و بردبار و متقی بار میاد. میبینید غذای مادی تاثیر داره. اما اینا دیگه غافل از اینکه اون خورما رو دزدیدی یا خورما مالی توست، این دیگه کشش نداره. این ارتباط عالم معنای این غذا رو دیگه کششش نداره. خورما در جنین تاثیر داره، اما این خورما از خور خمس داده است یا مال خمس داده است؟ از پول دزدی یا نه؟ این دیگه نداره. این ارتباط عالم معنا رو با عالم ماده نداره. بنابراین از قبیل پدر، مادر، دایه، زمان و مکان، هوای تنفسی، محیط زندگی، مدت زندگانی و غذایی که میخورد و لباسی که میپوشد، این همه تاثیر داره. صوتی که میشنود، این همه تاثیر داره. رو همین جهت در از قبل از تولد مادر قرآن بخونه، با صدا قرآن بخونه، صدای قرآن خوندن خودش جنین خودش بشنه، از همون مقام در مقام تربیت باشه. اینا هست. خانه ای که حالا به این حرف افتادن اینام که نمیده تصدیه کده ارز بکنم، خانه ای که پدر خانه رسول خدا باشه، مادر خانه خدیجه کبرا باشه، تو این خونه خدا بخواد فاطمه بده، پیغمبر 40 سال خونه فاصله بید، 40 سال خونه فاصله بید و غذایی از بهشت بیان که این غذا میخواد بشه فاطمه، معلوم میشه غذای پدر موثره، غذای مادر موثره، شرایط زندگی مادر موثره، لباس مادر موثره، مهمانی های مادر موثره. روایات ما رو ببینید، مادر در اون ایام قبل از تولد بی خود زیاد نخنده، بی هوا بی خود محزون نباشه، گریه نکنه. اینا در عین این که در مجالس عزای سید الشهدا میشه کودکانتون رو ببرید. اینه که امسال بود قبل از محرم، من گفتم حالا حرف ممکنه مورد گذاشته باشه، من امسال شنیدم تو این فضای مجازی گفتن که در مجالس عزای حسین شیعیان کودکان نوجوانان زیر 18 سال نبرن. چرا؟ برای اینکه واقعه کربلا برخواسته از خشونت جنگ کشتار بزن بزن بیرحمی و حرمله از تیر زده به گلوی علی اصغر اینا رو داریم، این جوان رو نشنون، برای اینکه در اینا سوء تربیت داره. اینا بد آموزی آموزشی در آیت زندگی دارن، اینا خشن بار میاد. اینا رو امسال شنیدم تو فضای مجازی، ندیدید نشنیدی؟ من تو قبل از محرم گفتم ببینید اتفاقا معلوم بشد که تا 18 سالگی شخصیت انسان شکل میگیره. اینا که میگن نوجوان ها را تا 18 سالگی مجال سید شهدا نبرید، برای هر جوری اونا میخوان بار بیان. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اینا زمینه تربیت فرزندان را از کجا پیش می‌گیرند؟ همونطوری که اسلام در مقام انتخاب همسر در صدای تربیت فرزنده، که اینی که امروز بیگانه فردا مادر فرزندان شماست، اینی که امروز بیگانه فردا پدر فرزندان شماست، از همین مقام انتخاب همسر مراعات اینو بکنید و در دوران بارداری و در دوران تولد و در دوران شیردهی و در اون مقام این همه سیدی ها و تربیت فرزندان، این همه برنامه های کودک برای کودکان دو ماه و سه ماه و یک ساله و زیر یک سال و در اون زمان، اینا الان اسباب بازی ها در این فضای مجازی به راحتی در دسترس گذاشتن، چون برای اینکه ما رو بچه ها رو میخواد اون بر ببرن. بنابراین اونا میگن که تا 18 سالگی نوجوان ها رو مدرسه ابو عبدالله حسین نیارید، به عکس شما حتما بچه هاتون رو تا قبل از 18 سالگی اونس بید مدرسه ابو عبدالله. تمام خیلی همت بکنید، اصرار میکنید که اونا در اون مقام تربیت آشورایی بشن، که اگه تا 18 سالگی تربیت آشورایی نشدن، بعد از اون اونا تربیت آشورایی شدن کار از کسی نیست، از صحنه تربیت ندارن. اینا ارتباطه، اینا همه حساب شده، اونا فهمیده که این ارتباطات چه. حالا صوتی که میشنون، نوری که در پرتو زندگی میکنن، ما همچون پر کوچکی هستیم که هر وزش مختصر باز اون را بازیچه خود قرار میدن، که ما هستیم عالم طبیعت و ماده. کتاب نیرو و ماده انشاءالله جلسه اللهم شکنه عذاب شروع شد مورد نظام بایی رفت مورد ساله بابدی اون سر بر نسخایی میکنیم که دفتر دیگه های جمعه بار کنیم ساعت نگاه میکردم باید انجام